أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا جلسه قبل علامات حقیقت و مجاز رو سطحش رو خوندیم، توضیحاتی هم البته در عمقش دادیم که حالا باید امروز تکمیلش کنیم. علامات حقیقت و مجاز بحث در واقع جنجالی شده در بین متأخرین. چرا؟ علامات حقیقت و مجاز از نگاه اکثر مدرسه نجف یه بحث کمتر کاربردی، بلکه تصریح کردن به این که بحث لازمی نیست هستن. ولی تو مدرسه قم برعکس تصریح کردن که بحث خیلی مهم و خیلی کاربردیه. شاید کمتر بحثی باشه که انقدر دو دستگی جدی بین در واقع اصولیون در کاربرد یا عدم کاربردش و اصلا بحث شده که این کاربرد داره یا نه. امروز میخوام توضیح بدم که ریشه اصلی برمیگرده به این که ما در واقع تقریرمون از این بحث چی باشه. این خیلی مهمه. مدرسه نجف تقریبا میتونم بگم به طور کلی یه تقریری از این بحث داره، مدرسه قم یه تقریر دیگه داره. به خاطر همین در واقع بیانا مختلف شده. مدرسه نجف در واقع تقریبا همین فضایی که مرحوم مظفر تقریر کرده به طور کلی باز کننده یه فضای مدرسه نجف هستش. چطور؟ مدرسه نجف بیانش از این بحث اینه که آقا تقریرش ببین، اصلا شروع بحثش اینجوریه که ما یه لفظی رو در یک معنایی دیدیم استعمال شده و میدونیم اون معنا چیه. این خیلی مهمه. یه لفظی در یه معنای استعمال شده که ما میدونیم الان که اینجا این لفظ استعمال شده معناش چیه. حالا میخواییم ببینیم این لفظ که در این معنا استعمال شده معنا را میدونیم، آیا این معنا حقیقیه یا مجازیه؟ یعنی اصل بحث روی حقیقی یا مجازی بودنه. ما معنا رو میدونیم ولی نمیدونیم حقیقیه یا مجازیه. اینجوری تقریر میکنن. تقریر مدرسه قم چیه؟ معمولا اینجوری تقریر میشه تو مدرسه قم که آقا اصلا ما لزوماً معنای یه لفظی رو نمیدونیم، با چه طرقی بتونیم معنای یه لفظ رو به دست بیاریم، معنای حقیقی شو. به خاطر همین بعضیا اینجا رو عنوان که میذارن علامات وضع، نمیذارن علامات حقیقت و مجاز. حالا نمیگم هر کی این عنوان رو گذاشت اون تقریر رو داره ها. به طور مشخص تر از همه گفتم تحریراتون فل اصول آقا مصطفی خمینی اینو توضیح داده. همون صفحه اول دومشو ببینید، این توضیحات هستش که آقا خود ایشون تفتون داره، خود حضرت امام آقا مصطفی به تبع حضرت امام گفته. حضرت امام هم تو همین اول همین بس اینه که آدرس صفحه نمیدن. چند بار بهتون گفتم پیدا کردن اینا خیلی واضحه. تو هر بحثی همین ذیل اول اصول برید مقدمات، یکی از اون مقدمات علامات حقیقت و مجازه، یعنی پیدا کردنش هیچ کاری نداره، اینا جاش یکیه. اون جاهایی که خاص باشه آدرس میدم. البته متاسفانه یه برگه امروز نوشته بودم بعضی از آدرس ها رو براتون که الان دست بر قضا اونو ظاهرا نیاوردم، ولی حالا اینا که جاش مشخصه. آقا مصطفی یا حضرت امام توضیح میدن که نگاه کنید، ما فرض کنید سلام علیکم، ما اصلا معنای یه لفظ رو نمیدونیم، از کجا باید بفهمیم معنای این لفظ چیه، موضوع له این لفظ چیه؟ این علامات حقیقت و مجاز رو به این تفسیر میکنن. نیا کنید فرقش چیه. یه فرق خیلی واضح عملی داره. شما یکی از معضلات مهمتون توی فضای فقاهتی و فضای تفسیری اینه که مثلا دارید یه آیه میخونید، یه روایتی میخونید، میرسید به یه لغتی، اصلا نمیدونید این لغت یعنی چی. من همیشه مثال به مخبتین میزنم تو اون آیه شریفه، یکم برای ما اصلا جدید و عجیبه. مثلا وبشر المخبتین، اصلا مخبتین اگه نشیده باشید اصلا هیچ تصویری ازش نداری، فقط به سیاق آیه میفهمی یه چیز مثبتیه، خلاصه ایسه خوبیه. یه موقع هم هست نه لفظ رو مثلا میدونیم معناش چیه، مثل همین مثال معروف سعیر که خداوند فرموده در واقع بر سعید باید تیمم کرد. سعید اجمالا میدونی منظور همین زمین و خاک و اینجور چیزاست، ولی دقیقا حالا چون میدونید بحث فقهی خطکش باید بذاریم دیگه، مثلا به هر چیزی که روی زمین باشه و زمین اطلاق بشه یا نه فقط خاک خالص میتونه باشه. پس این دو حالت، یه حالت اینه که هیچ معنایی ازش اصلا ندونی، هیچ. یکی اینکه یه معنای اجمالی میدونی، مرزش رو دقیق نمیدونی چیه. حتی تو واژه‌های معروف ها مثل متقین، مثل مؤمنین، این همه واژه‌هایی که تو قرآن هست، مثلا مؤمن آیا فقط شیعه 12 امامی مؤمن یا نه غیر از این هم هست، یا متقین، اینا دقیقا مرزش کجاست، یا فسق، فسق مرزش کجاست. این هم حالت دوم. پس حالت اول این که اصلا اصل المعنا رو هم ندونی چیه، مثل مخبتین. حالت دوم اینه که یه کلیتی از معنا بدونی، جزئیات و خصوصیات و مرزاشو ندونی. حالت سوم چیه؟ حالت سوم اینه که اصلا نه دقیق معنا رو بدونی چیه، فقط ندونی اینجا در واقع معنا رو بدونی چیه، معنای چی رو، معنایی که تو این استعمال اراده شده رو بدونی، ندونی حقیقت یا مجازه. مدرسه نجف میگه بحث ما کجاست؟ مدرسه نجف ذیل بحث علامات حقیقت و مجاز میگه بحث ما تو این سومی است فقط. یعنی ما معنای میدونیم اینجا تو چه معنای استعمال شده، میدونیم تو چه معنای استعمال شده، ولی نمیدونیم در این معنا که استعمال شده حقیقت یا مجازه. میبینید یعنی بحث میره روی یه صفتی از صفات معنا که آیا استعمال حقیقی است یا مجازی است. اما مدرسه قوم چی میگه؟ مدرسه قوم میگه بحث ما تو هر ستای ایناست، هر سه حالتی که عرض کردم. یعنی چه ما اصلا معنا رو ندونیم چیه، بخوایم تازه بفهمیم معنا چیه، دو این که اصلا معنا رو بدونیم فقط حد و مرز و اون ظرایف و لطایف و نکاتش رو ندونیم. مثلا فرض کنید تفاوت حمد و شکر چیه؟ مثلا حمد دقیقا مرز موزون لهیش تا کجاست، شکر مرز موزون لهیش تا کجاست، اینا رو ندونیم. چه اون حالت سومی که بدونیم ولی ندونیم حقیقت یا مجازه. میخوام بگم نها کن مدرسه قوم چقدر بحث رو اعم مطرح میکنه، چون اعم مطرح میشه خیلی برای ما مهم میشه. چرا؟ یکی از گفتم چالش های اصلی بر سر راه فقاهت تفسیر چیه؟ اینه که آقا ما با آیات و روایات که مواجهیم، آیات و روایات از لغاتی استفاده کرده که ما لزوماً نمیدونیم معناش چیه یا دقایقش چیه، خصوصاً در گذشته، گذشته ای که این 1200 سال پیش که این آیات و روایات با فضای لغوی و فرهنگی اون زمان اومده. پس علامات حقیقت و مجاز تو مدرسه قوم میشه یکی از اون شاه کلیدای فقاهت، تو مدرسه نجف میشه یه بحث تقریبا بی‌خاصیت. چرا؟ ببینید تو مدرسه، نکته جنبندی بخوام کنم، نکته مهم اینه تو مدرسه قوم وقتی که تو نمیدونی اصلا این معناش چیه، علامات حقیقت و مجاز قرار روش فهم باشه برای تو، روش فهم موضوع له باشه. ولی تو مدرسه نجف میدونی معنا چیه، فقط نمیدونی حقیقیه یا مجازیه. به خاطر همین شما برید مثلا بیانات بعضی از مدرسه نجف که زید اینجا تصریح دارن، مثل آقای خویی تو کتاب هدایه، کتاب هدایه ایشون دور دومه. و حالا جالبه که آقای خویی غیر از اون کتاب هدایه جای دیگه این حرفو نمیزنه. حالا نظر آقای خویی عوض شده نشده اونم جای بحث داره. آقای خویی تو کتاب هدایه که تقریر دور دومه، یا آغازی‌ها تو مقالات، یا آقای محمد روحانی، اینا معمولا تصریح دارن که این بحث فایده ای نداره. وقتی تصریح دارن فایده ای نداره، دلیلشون چیه؟ میگن چون ما در اینجا معنای مستعمل فیه رو که میدونیم، ببین پیش‌فرضشون اینجوریه، ما که معنای مستعمل فیه رو میدونیم، یعنی میدونیم مثلا این لغت در اینجا تو چه معنای استعمال شده، فقط چی رو نمیدونیم؟ این که این استعمال حقیقی است یا مجازی است. حالا از کجا میدونیم تو چی استعمال شده؟ اینا رو میشه با مدرسه نجف دعوا کرد. من خودم اصلا موافق با مدرسه نجف نیستم. این سی دی اصولو دارید؟ حالا من یه جایی لازم شد ازتون بگیرم، چون نوشته بودم اون برگمو نیورده بودم. حالا میگم بهتون. این کتاب قوانینو بیارید. کتاب قوانینو بیارید. حالا عرضم اینه که پس این تفاوت تقریر خیلی مهمه. حالا دعوام سر تقریر نیست. اینجوری بگیم اگه فقط بحث سر اصل حقیقت و مجاز بودنه به درد نمیخوره. چرا؟ ما میدونیم معنا چیه، نمیدونیم حقیقی یا مجازی، ولی اونجوری که مدرسه قم معمولا یادتون اعضای مکارم جلسه پیش خوندم، های مکارم برید همین سه چهار خط اول این بحثش رو ببینید تو انوار الاصول چی میگن، میگن این بحث جز مهمترین مباحث رئیسیه است، نمیدونم خیلی فایده داره، کسی اتمه ها فایدتن، اون عبارت که دیروز براتون خوندم. یا آقای سبحانی، آقای سبحانی رو برید ببینید زید بعضی از علائم، مثلا آقای سبحانی رو تو الموجز دیدید، من الان براتون بخونم الموجز که این بحث رو برد، زید علامت اعتراض، زید علامت اعتراض، ایشون یه بیان داشتن فرمودن که زید اعتراض به طور خاصا، یعنی ایشون خواستن اعتراض رو خیلی مهم و کاربردی نشون بدن که خب در نتیجه کل بحث هم کاربردی میشه. ایشون ذیل اعتراض گفتن هذا هو طریق المألوف فی اقتناس مفاهیم لغات و معانی ها. ایشون گفتن اعتراض و علامت اعتراض اون طریق مألوف، یعنی روش مرسوم و فی اقتناس، اقتناس یعنی شکار و به چنگ آوردن مفاهیم لغات و معانی ها، برای اقتناس مفاهیم لغات و معانی لغات و فی تفسیر لغات القرآن و مشکلات سنه و علیه قابل خاطبت المحققین. میخوام بگم نکنید عبارات چقدر متفاوت زمین تا آسمون. مدرسه نجفی ها به طور خاص آیه خویی گفتم تو هدایش، حالا تو سوال آیه خویی چرا تو هدایه، ببینید آیه خویی تو هدایه که تقریب دور دومشه اصلا وارد این بحث نمیشه، در حد دو خط میگه این بحث کاربردی نیست به این دلیل، پس مثلا ما بحثش نمی کنیم. آدم تعجب میکنه آیه خویی معمولا از این کارا نمیکنه، ولی تو دوره های دیگه این کارو نمیکنه. مثلا بیاین تو این محاضرات ببینید، نه این بحثو قشنگ آورده و بحث کرده، نگفتم کاربردی نیست. حالا اجمالا نظر آقای خویی عوض شده نشده چی بوده؟ میدونید که بعضی هم که هی دنبال اینا بگن یه بحثی زائده سرچ میکنن، هر کی هر بحثیو گفته زائده اینا میگن ناگهان این گفته. آقا قرار نیست هر کی هر بحثیو گفته زائده ما هم بگیم کاربرد نداره که، نه. اولا خود آقای خویی تو جاهای دیگه آورده این بحثو، ثانیا یه تقریر خیلی مهم مدرسه قم مثل امام و آقا مصطفی و آیه مکارم و آیه سبحانی دارن، ما ببینیم جریان چیه که حالا من نشون میدم بهتون خود صاحب قوانین و اینا چه بیانایی دارن.
تصریح کردم من اصلا که این
جوریه روشو، بله دارم میگم ببینید
مکارم که اولش اینجوری گفتن همونجوری میگه.
دلست صبر کنید، دقت کنید، تقریر این بحث تو مدرسه قم تمرکزش میره رو چی؟ میره رو علامت حقیقت و مجاز بودن فقط. تو نجف، تو مدرسه قم میره رو چی؟ میره رو روش کشف موضوع له. یعنی تو مدرسه نجف فقط اینا علامت حقیقت و مجازن، تو مدرسه قم اینا روش کشف موضوع له. در عمل چه فرقی داره؟ در عمل تقریرشون نکته حساسش اینجاست. آقا محل بحث جاییه که ما میدونیم معنا چیه، فقط نمیدونیم حقیقی یا مجازیه، یا نه محل بحث جاییه که اهم از اینجا و جاییه که ما اصلا نمیدونیم معنا چیه. مثلا داریم قرآن رو میخونیم، میگه و بشر مخبتین، مثلا مخبت چیه؟ خب چیکار میکنید اینجا شما به طور معمول؟ همین ناخودآگاه چیکار میکنید؟ ناخودآگاه که میرید ترجمه رو نگاه میکنید، درسته؟ حالا نه، منظورم اینه که میخواین ناخودآگاه رو فنی انجام بدید، چیکار میکنید؟ کتاب لغت دیگه. خب میرید تو کتاب لغت میبینید آقا مخبتین همچین خیلی صاف نیست معنیش، بعضی کلمات یکم باز واضح تر بخش میگه که ما او ندونه یعنی چی. خب کتاب لغت خیلی واضح میگه این آب، خب ساده است. مخبت نه، مخبت یکم همچین خیلی واضح نیست. کتاب لغت رو ببینید یکم بالا پایین داره و به طور کلی میفهمید چی ها حال و هواش ها، مثلا یه چیز شبیه متقین و مثلا فرض کنید که محسنین و ایناست، اون رده هاست، ولی حالا دقیقا فرقش با اونا چیه؟ اینجا باید چیکار کنید؟ خب بگم ببین ناخودآگاه اون کاری که انجام میدید تو اصول مدرسه قوم، اون ناخودآگاه هم میخواد بیاد فنی کنه، توضیح بده آقا دقیقا باید چی کار بکنی. این میشه روش، روش کشف موضوع له، روش فهم معنای موضوع له. ولی تو مدرسه نجف این فقط علامت حقیقت و مجازه. به خاطر همین اگه فقط به صرف علامت حقیقت و مجاز باشه یعنی چی؟ یعنی محل بحث نجف اینجاست. مخبت میدونی یعنی چی؟ فقط نمیدونیم اونجا که گفته به بشر المخبتین اونجا داره حقیقت به کار میره یا مجاز. خب این کاربرد چرا من برید استدلال آقای خویی تو هدایه یا استدلال مرحوم آغازی ها تو مقالات، اینا همه گفتن چی؟ اینا گفتن چون ملاک ظهور است و ظهور چه حقیقی چه مجازی فرقی ندارد، پس این که ما بدونیم یه استعمالی حقیقی یا مجازی مهم نیست. دارم میگم من دیگه جا نداشتم کتاب آیه چیزو بیارم براتون قشنگ بخونم، مثلا آقا مصطفی دارم میگم صفحه اول دومو بگیرید، صفحه اول دوم تحریرات آقا مصطفی رو ببینید دیگه. خودش گفت آقا معمولا اینجوری گفتن، ولی بحث عامه، میگه معمولا گفتن اینجا باید یه چیزی استعمال شده باشه، یعنی ما مستعمل فیه رو بدونیم، حالا نمیدونیم اون استعمال حقیقیه یا مجازیه. میگه مشهور اینجوری گفتن، حتی از آغازی ها و اینا هم عبارت تیتر و ایناشون رو میاره. بعد میگه ولی بحث اهم از اینه که اصلا استعمال اینجا ما بدونیم یا ندونیم، اصلا استعمال شده باشه یا نشده باشه. میگه همجوری یه واژه به شما بدم یعنی معناش چیه، شما از کجا میخواییم بفهمید؟ به طور مرسوم تو ذهنتون جا افتاده که ما باید بریم چی رو ببینیم؟ ما باید بریم کتاب لغت را ببینیم.
این یه تقریر غلطیه
که تو مدرسه نجف جا افتاده، الان توضیح میدم. یه تقریر غلطیه که جا افتاده، حالا غلط نه، یعنی میخوام بگم به هر حال تو طول تاریخ میبینید این دو رویکرد وجود داره، رویکرد این که فقط این علائم حقیقت و مجازه یا روش فهم معنا. حالا این پس تقریر اصل بس، ما اصلا فارغ از این، فارغ از این که تقریر نجف درسته، قوم درسته، اصلا وارد این نشیم. ببینید مگه قرار نیست اصول بیاد اون روش هایی که در فقاهت در اکثر ابواب به درد میخوره رو بیاد یه جا بحث؟ فلسفه تدوین و تألیف علم و اصول چی بود؟ آیا جز این بود؟ قرار بود بیاد اون روش ها و ملاک های کلی رو به ما برسونه دیگه. کلی یعنی چی؟ کلی یعنی مشترک بین ابواب، به قول شهید سعد عناصر مشترکه، همون توضیحاتی که اول دادیم. این مگه هویت اصول نبود؟ الان شما به من بگید قبول ندارید تو فقه، اصلا حالا فعلا تفسیر اینا رو هم کاری نداشته باشیم، کمان که تو تفسیرم اینجوریه، تو فقه ما تو هر بابی نیاز داریم آیات و قرآن و روایات معصومین رو ببینیم و بفهمیم که آقا چی دارن میگن دیگه، درسته؟ اصلا برای همین باب الفاظ درست شد دیگه، باب الفاظ اصول برای این درست شد که به یه معنا هر چی که لازمه برای فهم معنای آیات و روایات و تو ادبیات و جاهای دیگه بحث نشده اینجا بحث کنم. حالا به طور کلی شما قبول ندارید یکی از چیزهای خیلی مهم برای فهم آیات و روایات اینه که ما معنای کلماتو بدونیم، که تو عرب اصلا آقا این معنا این لفظ برای چیه؟ اصلا کار لغت، کار لغوی یکی از چیزایی نبود که تو ادبیات بهتون میگفتن خیلی مهمه، تو آیات و روایات میخواد به درد بخوره؟ این مگه یکی از اونا نبود؟ خب این کجا بحث شده؟ شما به من بگید تو حوزه که خوندید آیا درسی داشتید یا کتابی داشتید که شما یاد بده که آقا وقتی رفتید توی آیات یا روایات، مثلا میخوام یه روایت رو بفهمید، یهو توی لغتی گیر کردید نمیدونید چیه اصلا، یا میدونید چیه ولی نمیدونید حد و حدود معناش چیه، چیکار باید بکنید؟ اینو به شما یاد دادن؟ یا به طور کلی گفتن به لغت رجوع کنید؟ خیلی کلی نگفتن به لغت رجوع کنید؟ حالا الان تو اصول به نظرتون جا نداره، حالا که تو کتابی قبلا نیومده، معمولا تو درسی نیومده و اینقدر از اون بر توی آیات و روایات این فرایند کاربرد داره، به نظرتون جاش تو علم اصول نیست؟ کاری با این علم حقیقت مجاز فعلا نداشته باشه، به طور کلی دارم بحث میکنم. به نظرتون تو اصول شما دوست نداشتید یه همچین بحثی باشه؟ یه جا قشنگ بهتون یاد بده آقا چجوری معنا رو بفهمید، معنا رو بفهمید، دقت کنید آقا معنا رو بفهمید. یه موقع میگیم معنای مراد در این روایت را بفهمیم، اون میره تو لایه چی؟ تو لایه مراد متکلم. الان من بحثم تو لایه مراد متکلم نیست، قبل از مراد متکلم، تو این که اصلا این لغت در زبان عرب چه معنایی دارد. واضحه؟ احساس میکنید چقدر بحث کاربردی بود؟ شما هی دنبال بحث کاربردی مگه تو اصول نیستید؟ این خیلی کاربردیه دیگه. یه جایی باشه به شما یاد بده آقا تو یک واژه‌ای مثلا مخبتین، مثل نمیدونم سعید، هزار یک لفظی که تو آیات و روایات بهش بر میخورید، یکم نمیدونید الان این چه معنایی داره، چجوری باید بفهمید دقیقاً معنای موزون لهش چیست؟ که حالا در مرحله بعد ببینید آیا در اینجا که تو آیه اومده، تو روایت اومده، معنای موزون له اومده، یا مثلا یه قرینه‌ای هست معنای غیر موزون له اومده. دو مرحله داره دیگه، اول بعد موزون له اصلا بدونیم یعنی چی، اصلا مخبتین یعنی چی که حالا خدا اونجا استفاده میکنه با بشر المخبتین، اصلا حالا خدا منظورش اونجا چیه؟ خداوند توی قرآن کریم. پس این یه بحث خیلی کاربردیه، جاش تو اصول هم خالیه. مدرسه قوم به تبع بعضی از قدما سعی کرده بحث علامات حقیقت و مجاز رو به این بحث ارتقا بده. حالا نمیگم هم 100% موفق بوده، یعنی شما انتظار داشته باشید بری اونجا مفصل قشنگ همه جوانه رو، متاسفانه همه جوانه رو نپرداختن، ولی اصل تفتون به این که آقا این بحث یه زمینه خوبیه، یعنی بهانه خوبیه که ما اصلا علائم حقیقت و مجاز رو ارتقا بدیم به این که اصلا علائم حقیقت و مجاز محل اصلا خود آقا مصطفی اونجا تصریح میکنه، میگه آقا بحث ما اونجا علائم حقیقت و مجاز نیست، بحث ما تو این یعنی محل بحث ما، محل بحث ما کشف موضوع له، کشف معنای تصوریه. ببینید دقیقا صفحه اول همینو گفته، کشف معنای تصوریه. کشف معنای تصوری یعنی اصلا تصریح کرده خدا و مصطفی که آقا ما نمیدونیم، اصلا هیچ تصوری نداریم این لفظ، مثلا لفظ مخبتین چه معنایی داره، اصلا هیچ معنای اولیه‌اش هم نمیدونیم، معنای موضوع لهش هم نمیدونیم. بعد میگه حالا این محل بحث ماه، کشف معنای تصوری محل بحث ماه، یکی از نتایجش اینه که بفهمیم حالا اگه این لفظ توی آیه روایتی به کار رفت، آیا حقیقت به کار رفته یا مجاز. میبینید بحث حقیقت و مجاز رو متأخر از این بحث میکنه. احسن، ایشون همینو میگه، میگه به خاطر همین بهتره تیتری که حالا اونجا بله تیتری که خود مرحوم امام اگه اشتباه نکنم خیلی استفاده کردن، بهش بگیم چی؟ بگیم علائم وضع، یا حتی از علائم وضع هم بهتر به نظرم اینه که بگیم روش کشف موضوع له، این اون ملاک دقیقه. حالا میخوام بگم به خاطر همین تفاوت تقریر یهو می‌بینی عبارت‌ها زیل این بحث خیلی متفاوته، یعنی اگر کسی بره تراث رو جمع کنه کمتر جایی اینقدر تفاوت تقریر اصل مسئله می‌بینه. همونجوری که می‌دونید یکی از بحث‌های مهم تو هر بحث علمی اینه که آقا اصلا سوال سر چیه، محل نزاع چیه، محل یه موقع هست میگه آقا اختلاف نظر زیاد وجود داره، یعنی چی؟ یعنی همه یه چیزو میگن ولی مثلا نظر یکی این وره نظر یکی اون وره، یعنی در مقام تصدیق با هم متفاوتن. اما اینجا جز معدود بحثاییه که چی؟ محل نزاع اصلا زمین تا آسمون با هم فرق داره، به خاطر همینم اقوال زمین تا آسمون فرق کرده. واضحه منظورم چیه؟ مثلا تفاوت محل نزاع تو اصل بحث که اصلا علامات حقیقت و مجاز بحثش چیه، همین که الان گفتم، یا اصلا تبادر یعنی چی؟ مثلا اعتراض، مخصوص اعتراض، اعتراض یعنی چی؟ اینا اصلا تقریرش با هم فرق داره که اصلا تبادر یعنی این یا اعتراض یعنی این. حالا تو تبادر کمتر اختلاف هست ولی تو اعتراض دیگه خیلی اختلافه، به خاطر همین نظرات هم زمین تا آسمونه. بعضی میگن اعتراض به هیچ وجه علامت نیست، بعضی میگن اعتراض بهترین علامته. مرحوم آقای مظفر چی گفت تو اعتراض؟ گفت بس صحیح ان الاعتراض ليس علامه الحقيقه. ببینید گفت چرا؟ به این دلیل، به این دلیل فل اعتراض اصلا به درد نمیخوره، یعنی بذارش کنار. حالا از عمر آقای سبحانی چی گفت تو اعتراض؟ آقای سبحانی صفحه 20 الموجز درباره اعتراض گفت هاذا هو طریق المعلوف، گفت طریق آشنا، فی اقتناس مفاهیم لغات و معانی هاست و فی تفسیر لغات القرآن و مشکلات سنه و علیه قاطبت المحققون. ببین چقدر عبارت زمین تا آسمون فرق داره. مرحوم مظفر میگه این اصلا علامت نیست، آقای سبحانی میگه این چی؟ علامت هست که هیچی، هو طریق المعلوفه و اصلا در تفسیر لغات قرآن و مشکلات سنت خیلی کاربرد داره و علیه قاطبت المحققینه. بعد یه جمله اضافه میکنه میگه و یطلق على هذا النوع من التفسير القرآن التفسير البياني. اصلا ایشون یه چیز عجیبی داره اونجا درباره اعتراض میگه. بعد یه عبارتی هم اونجا هست که اندی ان هذا الطريق افضل من طرق السابقه. حالا این اندی رو البته این مصحح اضافه کرده ولی غلط نیست، واقعا آقای سبحانی به این معتقده، از کتابای دیگه‌اش به دست میاد. ببین آقای سبحانی اعتراض رو برد بالا، این تفاوتش تو چیه؟ تفاوتش تو تقریر محل نزاع از دو جهت، اولا تقریر اصل بحث که اصلا علائم حقیقت و مجاز قرار چی باشه، که آقای مظفر به سمت مدرسه نجف، آقای سبحانی به سمت مدرسه قم. ثانیا تفسیر خود اعتراض چی، اصلا اعتراض چی هست. واضح شد پس تفاوت ها؟ خب حالا ما میخواییم وارد بشیم عرض کنیم که آقا با اون تقریری که مدرسه نجف گفت بذارید کنار به نظرم، یعنی میخوام بگم این تقریری که اصلا مرحوم مظفر تصریح نکرده ولی به هر حال قشنگ عبارتاش شبیه عبارتای خوییه، شبیه عبارتای استادش اصفهانیه، خیلی عبارتاش شبیه عبارتای اوناست، قشنگ معلومه تو اون حال و حواس اصلا تفتون به این نداره مرحوم مظفر، به این که دارم عرض میکنم که آقا روش رجوع به لغت چگونه است، روش فهم معنای موضوع لح چگونه است، اصلا به این تفتون نداره، همون مثل مرسوم علائمی میبینه. ما میتونیم یه بحث تاریخی بکنیم، دقت بکنید، ما میتونیم یه بحث تاریخی بکنیم، اصلا کتابا من همه رو بررسی کردم، همه کتابا اصول رو بررسی کنیم ببینیم آقا واقعا تو تراث کدوم تقریر رو میگفتن. خب مثلا به این نتیجه برسیم تقریر قم درسته یا تقریر نجف. من میگم اینجا این بحث تاریخی فایده ای نداره. چرا؟ میدونیم کدوم اصول واقعا اصول باید به کدوم بپردازه، یعنی قشنگ به خاطر ما وقت زیاد رو تعریف اصول و نمیدونم موضوع اصول و اینا گذاشتیم که اینجا راحت باشیم بگیم نگاه کن قشنگ تعریف و موضوع و غایت و اصول رو یادت بیاد، قشنگ میبینیم آقا اینجا یه حالا اصلا فرض کن این بحث هم نبوده، یه بحثی لازمه اصولیون بیارن به فقهای آینده که ما و شما باشیم یاد بدن چگونه باید معنای موضوع له به دست بیاریم، اصلا باید بفهمیم این لغت چی میخواد بگه رو چجوری به دست بیاریم، به ما یاد بدن، دقت کنید، به ما یاد بدن اون چیزی که ناخودآگاه همه سری میرن رجوع به لغتنامه میکنن کار درستی نیست، خیلی کار غلطیه. من امروز میخوام اینو توضیح بدم. عادت کردیم سری میریم لغتنامه، این کار غلطیه، بلکه یه وقتای اشتباهات عجیب غریبی حتی برای بزرگان از فقها و مفسرین پیش آورده. من توضیح میدم پس باید چی کار کرد، توضیح میدم، میخوام آخر بحث عرض کنم دیدن لغتنامه لازمه ولی کافی نیست. خب در نتیجه من خودم موافق تقریر مدرسه قومم، حالا فرض کن اصلا تو تراثم اینو نگفته باشن، اما به هر حال این بحث لازم بود تأسیس بشه. من به شما بگم تو تراث که میگردید عبارت ها واقعا تشویش داره که اصل بحث رو کدومه، یعنی اصل بحث فقط رو تشخیص حقیقت و مجازه یا اصل بحث رو تشخیص اصل وضع و معنای روش معنای موضوع له. قدما یه مقدار به سمت تقریر مدرسه نجفی هن، قدما مثل از اول شیخ طوسی و سید مرتضی اینا ظاهر کلماتشون یه ذره به اون سمته که متأثر از اهل سنت هم خیلی هستن، ولی میای جلوتر تو بعضی عبارت ها مخصوص بعد از وحید، یعنی بعد از اخباریگری، بعد از اخباریگری عبارت ها منظورم زیل همین بحث تو تراث که میبینی میره به این سمت که آروم آروم انگار داره بوی روش ازش در میاد، مخصوص عبارتهایی که مخصوص عبارتهای قوانین و عبارتهای شیخ محمد تقی هدایت المرشدین، اینا یه مقدار بوی روش یعنی بوی مدرسه قومی ازش میاد. حالا میخونم بعضی عبارتاشونو. بعد که میای جلوتر که میرسه به آخوند یه مقدار خوب تقریر نمیکنه، نمیگم من بد تقریر میکنه، ولی باز عبارتهای آخوند خیلی دو پهلو میشه دیگه، بعد آخوند آغازی ها و دیگه میاد آقای خویی و میاد مرحوم مظفر و اینا دیگه میره تو همین فضایی که عرض کردم. باز شهید صدر یه جاهایی سعی میکنه اینو احیا کنه، البته شهید صدر دعواش میره سراغ مبنای خودش، میگه اگه مبنای من تو وضع که قرنعکید بود و داشته باشی اینجا میتونی یه حرفای خوبی بزنی، یعنی شو بیشتر دعوا رو شخصی میکنه، شوخی میکنم، یعنی دعوا رو میبره سر یه جای دیگه که آقا حالا مبنامون تو وضع چی باشه، بابا مبنامون تو وضع هر چی باشه، چه شمای شهیدفر که میگی قرن اکید، چه آقای خویی که میگه تعهد، چه من مرحوم مظفر که میگه اعتبار، هر کی هر چی میخواد بگه تو وضع، نکته مهم اون نیست. ببین شهید صدرم ناخودآگاه تقریرش از این بحث تقریر مدرسه نجفیه، ولی بحث رو میبره رو اینکه مبنامون تو وضع چی باشه اینجا اثر میذاره. عرض بنده اینه اصل تقریر رو باید ببریم به سمت تقریر مدرسه قوم. چرا؟ نه چون ما قومی هستیم تو قوم زندگی میکنیم یا مثلا به امام علاقه داریم، انقلابی مثلا علاقه، نه واقعا این نیست، واقعا این آقا علم اصول به این نیاز داره، خدا وکیلی شما برید تو فقاهت، برید تو تفسیر، به شدت به این نیاز دارید. ناخودآگاه وقتی این بحث تو اصول نشه، تو ادبیات هم که اینجا به شما یاد ندادن که، چیکار میکنید؟ همون کار ناخودآگاه. ناخودآگاه چیکار میکنید؟ میرید سری کتاب لغت باز می‌کنید، تهش اینه که خیلی خفن باشید میرید لسان العرب و تاج العروس و اگه دیگه خیلی چیز باشید میرید سهاب و بعد اگه دیگه همجوری میرید عقب فکر می‌کنید هرچی برید عقب‌تر الان خیلی دقیق‌تر دارید میشید، دیگه میرسید به العین فکر می‌کنید دیگه تموم شد، دیگه من الان کنه لغت رو در آوردم. جایی عرض می‌کنم، جایی که باید به شما یاد بدن آقا اون کارا لازمه، ولی برای تصویر اولیه پیدا کردن، ولی برای تصویر دقیق پیدا کردن یه کار خیلی مهم می‌لازمه. همون کاری که آی صبحانی سعی داره زیل به اسم اطراد اونو به ما یاد بده، همون کاری که حالا عرض می‌کنم تو تراث ما یه جور دیگه بوده و متاسفانه اصلا الان اسمی ازش نیست متاسفانه. ببینید این از اصل بحث. من بهتر عبارت چیز اول براتون بخونم ببینید اصلا چه عبارت جالبیه. عبارت مستقیم هدایت المرشدین جلد یک صفحه 1... همون جایی که در واقع ذیل اون موقع بله سه جلدیه دیگه، این سه جلدیه محط تحقیق شده همینه دیگه، همون ذیل فائده تاسعه اش طرق معرفت حقیقت و مجاز، خب صفحه 213 که ایشون شروع میکنه، یا این ساعت در صفحه 213 به این رسیده ها رو وضعیت تو تبدیب ارز کردم چقدرشون مفصل. خب میرسه به حقیقت و مجاز. احد و ها چی میگه؟ تنسیس الواضح، یعنی خود واضح بیاد دیگه، من اینو برای این وضع کردم، او بلوز او بلوازه این فلان، اینو بذارید کنار فلان، ما با این کار داریم، تنسیس الواضح. بله جلد یک صفحه 213. بعد میاد ثانی رو چی میگه؟ ثانی هم میگه نقل متواتر. ببینید یک رو میگه ایشون در 12 تا علامت میشماره، یک رو میگه تنسیس واضح، دو رو میگه نقل متواتر و باب منزلتهی من التسامح و تضافر اول آحاد. اینه چی اصلا، چی داره میگه؟ این اصلا هیچ بحثی از اینا نیست، متاسفانه خیلی بد مطرح شده الان حقیقت و مجاز تو کل متأخرین ها، حتی مدرسه قوم هم گفتم با اینکه خوب اصل بحث رو تقریر کرده ولی تو علائم کمکاری کرده. عرض میکنم ببینید محمد تقی چیکار، با اینکه محمد تقی جلو چششونه، من تعجب میکنم قوانین جلو چششونه دیگه، متاسفانه بعضی عادات علمی مشکل ساز میشه. به خاطر ما رفتیم اول بحث موضوع و غایت رو اینا رو خوب صحبت کردیم که اجازه دستمون باز باشه که بگیم آقا متأخرین بعد از آخون چه قم چه نجف یکم کمکاری تو اینجا کردن. نگاه کنید محمد تقی رو، یکو میگه تنسیس واضح، دو رو میگه چی علامت دوم، نقل متواتر یعنی خبر متواتر، نقل متواتر از وضع یا خبر واحد از وضع یعنی چی؟ یکیش یعنی این خود واضح بیاد بگه آقا ما اینو برای این وضع کردن، دیگه از این بالاتر داریم، خود واضح بیاد به شما بگه، این دیگه یقینه دیگه، اصلا یقین من الاخص میاره، خود واضح بیا من خودم واضحم دیگه، اینو برای این وضع کردن. خب اینجا میفهمیم اصلا وضع چی. حالا ما این که 1000 سال 1200 سال فاصله داریم از عصر معصوم، بلکه از عصر واضح این که خیلی فاصله داریم، حالا ما چجوری باید بفهمیم؟ ما نقل در واقع قرنی بعد قرنی، نقل نسلی بعد نسلی به ما رسیده، مثلا 100 نفر اینجا واسطن که به ما بگن آقا عرب این واژه رو برای این معنا وضع کرده بود، چه متواترن برای ما نقل کنن چه به شکل خبر واحد. متواتر و خبر واحد ما قبلا تو حدیث شنیده بودیم، ولی اینا دارن برای چی به کار میبرن؟ برای لغت. مثلا متواتر یعنی 100 نفر از 20 نفر از 50 نفر اخی همجوری نسل اندر نسل متواتر به ما برسه که این واژه برای این وضع شده، یا نه به شکل خبر واحد برسه. خبر واحد چی بود؟ اینجور که به حد تواتر فرق خبر واحد و خبر متواتر چی بود؟ خبر متواتر یکی از اون یقینیات سته منطق بود، بدیهیات سته منطق بود که یقین برای ما میون گفت، یعنی چه خود واضح بیاد بگه چه به شکل متواتر به ما برسه، ما تو در حد حالت چه کار میکنیم؟ یقین میکنیم که بگید یقین میکنیم که این لغت برای آن معنا وضع شده. حالا اینجاش مهمه، میگه اول آحاد. اول آحاد یعنی چی؟ یعنی به نحو خبر واحد به ما برسه. چجوری به نحو خبر واحد به ما رسیده لغات؟ این که این لغت برای چی وضع شده، چجوری به نحو خبر واحد به ما رسیده؟ احسن. اصلا لغت نامه اینجا تازه متولد میشه. میخوام بگم محل بحث دستتون باشه. بعد تو دل این یه بحثی متولد میشه. بگید حجیت قول لغوی. حجیت قول لغوی اینجاست. چرا بحث میشه؟ میگن آقا اصلش این بود که خود واضح به ما بگه، یا به شکل ما که فاصله داریم به شکل متواتر برسه. حالا که هیچ کدوم از اینا نیست معمولا تو لغت، که اصلا نیست تقریبا، حالا به شکل خبر واحد از طریق لغتنامه ها که یه نفر دو نفر سه نفر نوشتن به ما رسیده، آیا این حجت یا نه؟ این شده حجت قول لغوی. در نتیجه تنسیس اهل لغت یه علامت، حجت قول لغوی یه علامت دیگه است. حالا من از تو مرحوم مظفر به شما نشون میدم به این حواسش نیست. چرا نگاه کنید کتاب مرحوم مظفر رو، ایشون همون اولش که علامه حقیقت و مجاز رو شروع کرد چی گفت؟ گفت قد یعلم الانسان اما من، حالا از میگم شاید هم کسی توجیه کنه ایشون حواسش هست دا. من اصراری ندارم، ولی نگاه کنید قد یعلم الانسان اما من طریق نفس اهل اللغه او لکونهی نفسی من اهل اللغه. چی گفت؟ نفس، گفت نفس اهل لغه. بیارید صفحه 46 هم نگاه کنید، صفحه 46 خط پنجم ششم اونجا که میگه اما نحو الاول، میره جلوتر میگه ان الرجوع الی تلک العلامات، یعنی همین علامات حقیقت و مجاز منظورشه، و اشباهها کنس اهل اللغه. دوباره میبینید کنس اهل اللغه امر لابد من فی اثبات اوضاع اللغه. یعنی اینجا چی میگه؟ اینجا رو دقت بکنید، میگه رجوع به این علامات یعنی علامات حقیقت و مجاز وسط صفحه 46 و اشباهها کنس اهل اللغه امر لابد فی اثبات اوضاع اللغه ایت لغت کان ولا یکی فی اثبات آن نجد فکرم. اینجا آیا ما میتونیم به نص اهل لغت رجوع کنیم؟ ایشون داره میگه ما باید برای فهم حقیقت و مجاز چکار کنیم؟ بریم سراغ نص اهل لغت. ما میتونیم بریم؟ نمیتونیم دیگه، نص اهل لغت ما باید اون زمان باشیم. این نشون میده ایشون، حالا از یه جلوترم یه حجیت قول لغوی ایشون داره، میدونید که ذیل باب همون حجج و امارات میاره حجیت قول لغوی ایشون، صفحه 489 این کتابه، 489 بیارید. ایشون مثلا میگه که ان اقوال لغوین لا عبرت به اکثرها، میگه خیلی مهم نیست، لان اکثر مدونین للغه همهم ان دی، حالا شروع میکنه توضیح دادن. میخوام بگم من فهمم از بیان ایشون اینه که ایشون نص اهل لغت رو همون قول لغوی میگیره، حواسش نیست آقا قول لغوی اصلا چیه. قول لغوی تو دل این بحث زایده میشه، اونم بحث خبر واحد و اون حرفا. حالا رسیدیم اونجا بیشتر توضیح میدیم. پس محمد تقی رو داشتم میخوندم، چی فهمیدید شما؟
همون صفحه 46
صفحه چی رو دارید میگید؟ یکی همون اول بحث بود دیگه، همون اول بحث خودمون صفحه 40. آره همون اول صفحه 40 46 رو ببینید، نص اهل لغت. حالا اینو ولش کنید، محمد تقی رو ادامه بدید. محمد تقی اینجا یه عبارت مهم داره. محمد تقی علامت اول و دومو گفت، میبینید هنوز هیچ صحبتی از تبادر و صحت هم به اینا نیست. بعد میگه ثالثها الاستقرا و هو، این ثالثش خیلی مهمه دوستان. علامت سوم ایشون میگه استقرا، بعضیان تو قدما بلکه خیلی ها تو قدما این استقرا رو دارن، البته واضح شاید نباشه تو بعضی از عبارات ولی تو بعضی دیگه واضحه. نگاه کنید علامت سومشون استقرا میگه، میگه ثالث و اهل استقرا و هو تتبع و موارد الاستعمالات. میگه علامت سوم استقراه و استقرا یعنی چی؟ تتبع موارد استعمالات کما فی استنباط الاوضاع النوعیه و القواعد الکلیه الوضعیه که اوضاع مشتقات و مقرروه من رفع الفاعل و نصب المفعول و نحوها. میگه آقا همون که ببین کمافی استنباط الاوضاع النوعیه، میگه همون کاری که ادبا میکنن. چیکار میکنن؟ میفهمن فاعل رفع میده، نمیدونم مفعول نصب میده و اینا، از کجا میفهمن؟ میگه فإن تلک الاوضاع والقواعد انما تستنبط من تتبع الموارد و طریق الى معرفتها، میگه از تتبع موارد به دست میاد و راه معرفتش منحصر فی ذلک فی الغالب. اینجاش خیلی مهمه، یعنی میگه ادبا همون صرف و نحو و قواعد صرفی نحوی از کجا میارن؟ میگه و طریق معرفت، میبینید زیر طریق خط بکشید، طریق اینجا همون روشی که عرض کردم، یعنی قشنگ تفکر، یعنی تقریر مثل محمد تقی خیلی تقریر عالیه، واضحه منظورم چیه؟ میگه طریق و طریق لا معرفت ها منحصر فی ذلک فی الغالب و علیه جرت طریقت علماء الادب فی معرفت ما قرروه من قواعد العربیه و ما بینوه من الاوضاع الکلیه. ببینید قشنگ میگه آقا همون کاری که علمای ادب تو صرف و نحو میکنن، چجوری به دست میارن قواعد عربی رو؟ از متن استعمال عرب به دست میارن. چجوری به دست میارن؟ با استقرا، با تتبع. ببینید میگه این علامت سومه، میگه اصلا ما هم تو لغت باید همین کارو بکنیم. اما الاوضاع الشخصیه، اوضاع شخصی اینجا منظور یه لغت خاصه، اونا قواعد کلیه بود، اینا اوضاع شخصیه یعنی یه لغت خاص، مثلا همین ضعیف فلان. میگه اما اوضاع شخصیه فیوم کن استفاده ها من ذلک ایزن، میگه اینجا تو محل بحث ما هم همون کاری که تو قواعد کلی علما میکنن تو اینجا باید انجام بدیم. به ملاحظه، چجوری؟ به ملاحظه موارد اطلاقات لفظ به ملاحظه موارد اطلاقات لفظ. اطلاقات لفظ یعنی چی؟ یعنی بریم استعمالات رو تو فضای عرب بگردیم. و اطلاقه ای علی جزئیات ما وضع الله لو کان کلیه و نزلت که اون توضیح داد کما احتج فی اثبات رواش ثم الاستقرار. اینجا شروع میکنه توضیح دادن. اگر مفید قطع باشه که هیچی، اگر مفید زن باشه چی؟ خیلی میگن آقا ما بریم استقرار کنیم آخرش که به قطع نمیرسیم. ایشون میگه آقا اگر مفید سنن باشه و این کان مفیدن لزن بازم حجته. چرا حجته؟ لما دل علی حجیت زن فی مباحث الالفاظ، چون در مباحث الفاظ حجیت زن داریم، اونجا دیگه یقین نمیخواد. یه بحث مفصل جالبی داره، حالا اینش جالبه، جزء مبانی مهم مباحث الفاظ. ما کجا اینو صحبت میکنیم؟ همین عنوان بعدی که ایشون مرحوم مظفر اصول لفظیه آورده، ما اینو صحبت میکنیم که آقا اصلا مدار مباحث الفاظ روی زنه. ولی چه زنی؟ زن عقلایی، زنی که عقلا در محاوراتشون اون رو حجت میدونن. اینو ما اونجا توضیح میدیم. ایشون خیلی خشک و خالی گفته حجت زن در الفاظ. منظور ایشون هم همینی که دارم عرض میکنم، زن شخصی نیست. زن چیه؟ زن نوعی عقلاییه که مرحله بالاش میشه اطمینان. حالا ایشون میگه علی حجت زن فی مواصل الالفاظ و اتفاق اهل ادب علیه من غیر نکیر کما یونادی به امروز کلمات. میگه اصلا اهل ادب همین کارو میکنن. میخوام بگم این علامت سوم وحشتناک علامت مهمیه. بعد حالا چهارمش هم مهمه، از تردید بالقرائن و ملاحظه مواقع استعمال. میگه وقتی که تو تردید داری قرائن چی میگه، آیا با قرینه دارم اینو میفهمم بدون قرینه میفهمم، میگه و هوت طریقتون معروفه فل اوزا، میگه این طریقه معروفه است. ما اینایی که تو تراث است اصلا اینجا شما نمیبینید. متاسفانه آخوند که نیورده، آخوند سه تا رو آورده فقط. آخوند همین تبادر رو صحت هم و سلب و اعتراض، همون رو مرحوم مظفر آورده، همون رو آقای صبحانی هم آورده، امام هم همون رو آوردن. متاسفانه اینا خیلی واجب بود آوردنش، اوجب واجبات بود. حداقل برای کی اوجب واجبات بود؟ برای مرسه قوم که داره اینقدر خوب تقریر میکنه، باید میگشت دنبال کلمات اینا رو میآورد. رابعه تردید میگه این طریقه معروفه فل اوزا کما فل اطفال، خیلی جالبه. بعد میگه یمکن ادراج بعض صور یکی استقرا، میگه این چهارم به سوم برمیگرده. دیگه حالا ادامه میده اون چیزم، بدید من بخونم در واقع قوانینو نوشته بودم خواستم برگشت نیوردم. نه جدیدشو بیارید. ببینید قوانین چی کار میکنه، این توضیح رو دیدید الان من ذهنتون به یه جا بره. تو تبادری که مرحوم مظفر گفت یا حتی آقای صبحانی گفت، من یه سوال مهم مطرح کردم. چه سوالی بود؟ تبادر گفتم روش خیلی فکر کنید. تبادر اون علامتیه که همه تقریبا بشید میارمش انشالله. تبادر اون علامتیه که همه تقریبا تو مدرسه قم و نجف قبولش کردن، ولی یه معضل داره تبادر. تبادر معضلش چیه؟ گفتم اینکه بهش فکر کنید. نه حالا اینکه به اون زبان اصلا فرض کن تبادری که خود همون چجوری مجرد بوده. گفتیم تبادر باید تبادر حق لفظی باشه، تبادر از خود لفظ به ما و لفظ باشه، نه از غرایم. اینو چجوری بفهمیم ما؟ اصلا موزل تبادر اینه دیگه. موزل دو رو نمیدونم اینکه ما اهل زبان نیستیم، اینا رو همه قابل حله. ولی حالا فرض کن همه شرایط باشه، چجوری بفهمیم این از حق لفظ از قرینه نیست؟ این مشکل بزرگه در روش ها. ببین که موقع یکی فقط میخواد علامت بگه، میگه تبادر، خیال خودش راحت میکنه. ولی ما میخواییم دنبال یه روش عملی کشف موضوع لهی، عملا چی کار بکنیم؟ میگن آقا عملا تبادر کن. میگم آقا ما که نمیتونیم تبادر کنیم. میگن خب برو اهل لغت رو پیدا کن. میگم اهل لغت امروز هم که حجت نیست. میگن خب برو اونا رو پیدا کن که خیلی رو کلمات قدما کار کردن، تبادرشون تبادر ملاک و معیاری میتونه باشه. فرض کن همه این کارا رو کردیم، خود اون طرف چجوری میتونه مجرد از قرائن کنه؟ اصلا این راه عملیه یا نه؟ این راه عملیه یا نه؟ خیلی سخته دیگه. حالا عملا در عمل ما الان فرض کن تو خونه داریم مثلا داریم آیه قرآن می‌خونیم، بخشی از مخبتین گیر کردیم، تبادر به درد ما می‌خوره؟ تبادر به درد ما اونجا می‌خوره؟ آخه بعضیا مثل امام میگن تنها ملاک اصلا تبادره، بعضیا هستن مثلا قوم نجف. خب شما که میگی تنها ملاک تبادره، ما عملا الان چیکار بکنیم؟ ببینید عملنش همون چیزیه که الان اعصاب قوانین میخوام براتون بخونم، که نکته مهمیه شما خودتون الان اعصاب قوانین همین میگیم، یه شما خودتون با تتبع در کلمات علما، در واقع کلمات آیات و روایات و اون متون حجت، با تتبعتون اونا میتونید بفهمید موضوع لحه یه کلمه چیه. چجوری تتبع کنید؟ مثلا همین مخبتون رو که گیر کردید، برید تو شعر جاهلی عرب، تو هر متنی که از عرب، از معصومین، از فرض کنید آیات، روایات به ما رسیده، این مخبتون رو توش بگردید. تتبع که بکنید، تتبع کامل بکنید، میتونید بفهمید موضوع لحه چیه. حالا صبر کنید، اینا اسمش رو اعتراض نمیذارن. حالا حرف اینه، آیه سبحانی اسم اینو چی گذاشت؟ یعنی آیه سبحانی تقریرش از اعتراض این بود. آیه سبحانی کار خاصی کرد، تقریرش از اعتراض این بود که دارم میگم. ولی نه محمد تقی اسم اینو چی گذاشت؟ اصلا گذاشت یه علامت جدا به اسم استقرار. آیه صاحب قوانین داره، صاحب قوانین استقرار هم داره، ولی تو دل تبادر ببینید چی میگه. تبادر میگه به هو علامت الحقیقه، صفحه همین تب جدیدش جلد 1 صفحه 56 میگه تبادر علامت حقیقت است. و المراد به تبادر ان الجاهل به مصطلح حاضر طائفه. ببین اصلا بحث میبره رو جاهل. بعضی اون تقریری که گفتم میگن چی میگن؟ میگن آقا تبادر ما که به درد نمیخوره، بریم سراغ تبادر عرب ببینیم اونا چی میگن. ولی اینجا ببین چقدر قشنگ میگه، میگه آقا خودت که جاهلی باید چیکار کنی؟ و المراد به تبادر ان الجاهل به مصطلح حاضر طائفه اذا تتبع موارد استعمالاتهم. ببین تتبع کند موارد استعمالشان را و محاوراتهم و علم من حالهم انهم یفهمون من لفظ خاص معنا مخصوصا بلا معاونت قرینه. و اینو بفهمه و علم من حالهم، از حالشون بفهمه که اینا میفهمن از یه لفظ خاص معنای مخصوصی بلا معاونت قرینه. خب شما با سوالتون این از کجا باید بفهمه؟ درسته؟ میاد پایین میگه صفحه 57 میگه ولما کان استناد الافهام، استناد الانفهام، میگه وقتی استناد انفهام یعنی استناد دادن این فهم الى مجرد لفظ و عدم مدخلیت قرینه فی امرن قامزا، میگه چون این یه امر قامزی، ما کجا بفهمیم از حافظ لفظه یا از قرینه است؟ چرا لتفاوت افهام، لتفاوت قرائن فی خفا و وضوح و اینا رو که میگه، میگه فمن ذالکه یجیء الاختلاف فی دعوت تبادر، میگه چون اینجوریه اختلاف در دعوای تبادره، یکی میگه تبادر اینه، یکی میگه تبادر اینه، کار به چی میکشه؟ معمولا الان من دیدم آقایون میگن آقا تبادر که به درد نمیخورشون، کار به قسم حضرت عباس میکشه. اون میگه به خدا مثلا شوخی میکنم، این تبا متبادر اینه، اون میگه نه متبادر اینه. ایشون داره ملاک میگه، میگه و لذالک اوجب استقراء غالب موارد الاستعمال. خیلی قشنگه، میگه و لذالک، میگه به خاطر اصلا این روشه، میگه به خاطر همین واجب کردن اوجب کیا، یعنی نشون میده چیز خاص مرحوم صاحب قوانین یا هدایه نیست، هدایه میدونید ناظر به قوانین دیگه، اینا نیست، اصلا تو قبل جریان داشته. حالا شما ببینید این جریان رو میتونید از جهت تاریخی پیگیری کنید. میگه لذالک اوجب واجب کردن استقراء، زیر استقراء خط بکشید. ببین تو دل تبادر داره استقراء رو میگه برای حل مشکل تبادر. آقا تبادر رو از کجا بفهمیم؟ از حق لفظی یا از قرینه است؟ میگه از کجا بفهمی؟ میگه به خاطر همین واجب کردن استقراء غالب موارد استعمال را، اوجب استقراء غالب موارد استعمال لیزول حاضر احتمال. کدوم احتمال؟ همین احتمالی که نکنه از حق لفظ نباشه، از قرینه باشه. میگه فل اشتباه و الخلط اما لعدم استفراغ الوسط فل استقرا، تمام تلاششو نمی کنه برای استقرا، و اما لتبلیس الوهم و افهام و اخفای القرینه علی المدعی و لذالک قال. اینجا یه بحث خیلی مهمی میگه، میگه
حالا
باید نشونش بده. احسن، ببین اینجا دیگه میشه با چشمشون داد، بیاد لیس کنه بگه نگاه کن این من گشتم 100 تا مورد مثلا مخبتی پیدا کردم، تو این 100 تا این 90 تاش این معنی بوده، اون 10 تا به خاطر اون قرینه اون بوده، به خاطر پس این 90 تا چی میشه؟ میشه همون معنای موضوع له. خیلی بحث جالبی داره، خیلی قشنگ قابل استدلاله دیگه. تبادر همینجوری الکی، تبادر من اینه، تبادر تو همونه دیگه. هیچ آقایون متاسفانه الان میگن که آقا تبادر هیچ ضابطه ای نداره. کوچ کی گفته ضابطه نداره؟ بیا ضابطش تو تراث خودمون قوانین. بعد یه چیز خیلی عالی اینجا از این عالی تر میگه، میگه بله ذالک قالو، میگه به خاطر همینه. به خاطر چی؟ به خاطر اون تلبیس وهم. میگه بعد از تلبیس وهم هم بیاییم بیرون. تلبیس وهم چیه جریانش؟ میگه لذالک قالو، دوباره قالو، یعنی اینا همه هست تو تراثمون. ان الفقی متهمون فی حدسهی، به نسبت الالعرف. میگه آقا خیلی وقتا آقایون فقها ها و اصولیون که ادعای تبادر میکنن به خاطر احتمالاتیه که تو بحث و مدرسه و گوشه گوشه بهش رسیدن، فکر میکنن اینا عرفیه. خیلی جالبه ها، خیلی وحشتناک، این مؤثره. به قول بعضی از آقایون مشکل مدرسه نجف اصلا اینه که یه مدرسه‌ای بحث میکنه، یعنی رفته گوشه حجره یه سری احتمالات میسازه، بعد میگه آقا تبادر من اینه. اون تبادر به قول ایشون چیه؟ امال تلبیس الوهمه. میگه متهمن فی حدسهی به نسبت الال، مثلا حدس میزنن عرفینو میگه، و امکانه هم من اهل عرف، یه اگرش این اهل عرفم ولی متهمن. چرا؟ لکسرت وفور الاحتمالات و غلبت مزاولت المتخالفه من الاستعمالات. میگه به وفور احتمالات نشستن به احتمالات خاص. حالا اینو داشته باشید چون دیگه وقتم گذشته. پس دیدید خیلی چیز عالیه، یعنی اینو واقعا باید بهش توجه بکنید شما. حالا کاری که میکنید اینجا بخوام یه نتیجه مهم بگیرم، برید برای فردا که ما وارد اصول لفظه ادامه داره این بحثا، چون گفتم بحث شماره 11 و 12 به هم پیوند داره، من اون حدی که اینجا لازم بود عرض کردم. حالا برید شما سراغ شماره 12 که اصول لفظی است، این دو صفحه اولش رو، یعنی همون اولش که شروع میشه تا آخر اصالت الحقیقه، خیلی دقیق مطالعهش کنید، حتی شده بحثش کنید، صفحه اول با نصف صفحه دوم، یعنی تا آخر اصالت الحقیقه، بعد اینو میخونیم با هم. یه لعله اونجا داره ایشون، لعله. شما ببینید لعله رو با این بحثایی که امروز کردیم میتونید جواب بدید، نمیتونید. یه نسبت خیلی بدی به سید مرتضی معمولا داده میشه، ایشون هم داده. ببینید که چه نتیجه میتونید بگیرید. حالا ما فردا شماره 12 رو میخونیم، باز جنبندی شماره 11 ادامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله.